بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. عرض کنم خدمت شما که متن مقدمه مرات الغول جلد 1 صفحه 90 اون پایین صفحه ما گفتیم که اسلام سلب کرده مالکیت مالی را که از طرف دشمن به دست رسیده و اون رو در اختیار خدا و رسول خدا قرار داده که رسول هر گونه که بخواد تصرف کنه و قسمت کنه. لذا میگیم که اونی که از اموال به دست آمده لشکریان کفار به دست آمده پیغمبر قسمت میکنه، چه به کسانی که در جنگ بودن، چه حاضر نبودن، چه عرض کنم خدمت شما که مشقتی نداشتن چون از دست رسول خدا میگرفتند و این جزء جنگ دیگه نمیشه. لذا صحیح هست به این اعتبار که حساب کنیم این اموال را از نوع غنیمت و مغنم، مطلق غنیمت و مغنم مثل همین که از کسب به دست میارن. بعد از این که گفتیم غنیمت و مغنم در نزد عرب دلالت میکردن در جاهلیت به مالی که به دست بیاد بدون مشقت از غیر جهت دشمن، و اونی که از جهت از طرف دشمن به دست میاد اسمهای دیگری داشت در جاهلیت که در گذشته گفتیم. به این اعتبار نازل شده آیه و علم و انما غنمتم من شیئن در این جنگ، جنگ بدر، بعد از نزول آیه انفال که در اول سوره است، یا نازل شده در غزوه احد، و حالا امروز غنیمت بعد از نزول این آیه دو تا معنا پیدا کرده. حالا از اینجا میخونیم و اصبح للغنیمه بعد نزول هذه الآیه معنیان، گردیده است برای غنیمت بعد از نزول این آیه، آیه خمس، دو تا معنا. یک معنا لغوی، یک معنای لغوی غنیمت، و هو الفوز به شی بلا مشقت، رسیدن به یه چیزی و مالی بدون زحمت. و لیس من ضمنه المذفور بهی من جهت الاداء، در اینجا در ضمن این معنای این نیست اون مالی که از طرف دشمن به دست آدم برسه، چون اون با مشقت داره. اونی که از طرف دشمن برسه امروز فإن له تسمیات خاصه، نامگذاری های خاصی برای اون هست، و هیه السلب و نه و الحرب، این سه تا اسم امروز هست. اونی که از طرف دشمن بیاد و به دست بیاد السلب النه و الحرب. دو معنا شرعی، معنای شرعی، اصطلاح شرعی، یعنی در قرآن، و هو ما ظفر بهی من جهت الادا و غیرهم. ببینید این دوتا شماره خیلی عالیه، به عنوان هایلایت کردن و به عنوان برند میتونید بنویسید که معنا رو میده. معنای شرعی اونیست که به دست آمده باشه از طرف دشمن و غیر دشمن، یعنی غنیمت و مغنم معنای اعم داره، اولیش اخصه، دومیش اعمه. اعم یعنی هم اونی که از طرف دشمن به دست بیاد هم از طرف غیر دشمن. کما فسرهو الراغب، همونطور که راغب هم معنای شرعی اینجوری تفسیر کرده، در کنار صفحه داره و ها کذا جعل الاسلام اسلاب الحرب من مصادیق الغنم بعد ان لم تکن من مصادیقهی، این چنین قرار داده از اسلام اسلاب حرب رو، اونایی که از حرب و جنگ از دست میاد. هاکذا جعل الاسلام اسلاب الحرب من مصادیق الغنم، غنم از مصادیق غنیمت قرار داده اونی که از طرف دشمنان به وجود بیاد، چون غنم و غنیمت در جاهلیت گفتیم اونیست که بدون مشقت به دست بیاد، اما الان معنای شرعیش هر دو رو شامل میشه. و وجدنا الغنیمت والمغنم مستعملین فی الحدیث و سیره فی معناهما اللغوی تارتن کما یستعمل اللفظ فی معناه الحقیقی دون ما حاجتن الا قرینتن کما مر معنا سابقا. می فرماید که و دیدیم غنیمت و مغنم در حدیث و سیره در معنای لغوی به کار برده شده یه بار، یعنی گاهی به معنای لغوی به کار برده شده که چیه؟ که بلا مشقته. گاهی به معنای شرعی به کار برده شده که هر دوه، همونطوری که لفظ در معنای حقیقیش به کار برده شده بدون احتیاج به قرینه، یعنی معنای حقیقی غنیمت و مغنم به معنای مطلق چیه؟ استفاده است، که الان معنای شریش اینه، این میشه معنای حقیقی. تارتن یه بار، بعد و تارتن فی معناهما شرعی مع وجود قرینت فی الکلام او فی حال تخاطب تدل علی المعنى الشرعی المقصود. اینجا میگن که یه دفعه میبینیم که در معنای لغوی به کار برده میشه، همونطوری که لفظ در معنای حقیقیش به کار برده میشه بدون قرینه، یه بارم تارتن فی معناهما شرعی، غنیمت و مغنم در دوتا معنای شرعیشون به کار میره با وجود قرینه در کلام یا در حال تخاطب، یعنی دو نفر که با هم مخاطبه میکنن، صحبت میکنن، اون وقت این حالت تخاطب یا قرینه‌ای که دارن دلالت میکنه بر معنای شرعی مقصود، که معنای شرعی گفتیم هم اونو شامل میشه هم اونو. لذا اگر وعلم و انما غنمتم رو با معنای لغوی معنا کنیم میشه مطلق کسب، اگه با معنای شرعی معنا کنیم میشه کسب و اونی که از طرف دشمن به وجود اومده، خلاصش این میشه. ها کذا استعمل اللفظان فی المعنیین حتی عصر انتشار الفتوح علی عهد الخلیفه عمر. این چنین به کار برده شده دو تا لفظ غنیمه و مغنم در دو تا معنا تا عصر انتشار فتح ها، فتوحی که در عهد خلافت عمر بوده. فما بعد و بعدش، یعنی تا عهد انتشار و نشر و فراوانی فتوحات جنگی که داشتن لشکریان اسلام، تا اون زمان اینجوری به کار برده میشد که گاهی بدون قرینه در معنای لغوی، گاهی با قرینه در معنای شرعی. حیث کثر استعمال مشتقات و مادت غنمه فی ما ظفر به من جهت الادا خاصتن، در زمان انتشار فتوح اینجوری شد، چون جنگا زیاد بود و از جنگا وقتی میومد عرض کنم خمسشو باید ولی ورداره، ولی هم برداره، لذا زیاد شد به کار بردن مشتقات ماده غنیمت در اونی که از طرف دشمن به دست اومده، فقط از طرف دشمن، مع وجود قرائن حالیه و مقالیه تدل علی هذا القصد، با وجود قرائن حالی و مقالی. مقالی یعنی گفتاری، حالی یعنی الان تو جنگیم دیگه، وقتی میگیم غنیمت یعنی اون غنیمت که دلالت میکنه بر این قصد، که قصدشون معنای همین شرعیه. و عندما جاء اللغویون بعد ذلك و استقرأوا موارد استعمال مادت غنم لدى العرب فی عصرهم فما فوق وجدوها مستعملتا کما یلی، اون وقت لغویونی که مثلا لغت نوشتن، اون موقعی که لغویون اومدن لغت نوشتن بعد از این، یعنی بعد از عصر انتشار فتوح و استقراء کردن موارد، چون میدونید کار لغوی ها میدونید چجوریه دیگه، میرن تو دهات و شهرها و تو جامعه ها استقراء میکنن و تحقیق میکنن ببینن که مردم این لغت رو در چی به کار میبرن. لذا بیشتر لغت ها در معنای وضع نمیتونن اطلاع پیدا کنن، میان در معنای استعمالات اطلاع پیدا میکنن. معنای استعمالات یعنی میرن توی قریه که میشه استقراء، یعنی قریه میگردن در نزد عرب در عصرشون و بالاتر. وجدوها مستعملتن کما یلی، دیدن لغویون وقتی تحقیق کردن دیدن که اینجوری به کار برده میشه معنای غنمه. فلفوز به شی بلا مشقتن فلعصر الجاهلی و صدر الاسلام لدى العرب عامتن، یکی در دستیابی به اشیاء و همبال بدون مشقت در عصر جاهلی و در صدر اسلام نزد عرب، عموم عرب، به فلفوز به شی من جهت الادا و غیرهم، در اینه که به یه چیزی دستیابی پیدا کنن از طرف دشمن و غیر دشمن. بعد نزول آیت الخمس لدى المسلمین خاصه منذ عصر الرسول حتی عصر صحابه، گفتن که معنای غنمه دستیابی به مالیست از طرف دشمن و غیر دشمن، یعنی هم معنای عمومی که گفتیم، اهم بعد از نزول آیه خمس در نزد مسلمین، فقط از موقعی که پیغمبر مبعوث شدن تا عصر صحابه. عصر صحابه یعنی عصر همون عمری که میگیم. جیم فی ما ظفر به من جهت الادا خاصه فی عصر الفتوح، وقتی عصر فتوح شد غنمه و مغنم به کار برده میشد در اونی که از طرف دشمن به دست بیاد. مع قرائنه لم ينتبه الیها، با قرائنی که بعداً به قرائن دیگه توجه نکردن، لم ینتبه، متنبه نشدن به اون قرائن که ببینن با قرائنه، بعد بگن این معنا معنای مجازیه، چون اگر معنای قرائن باشه میشه معنای مجازی قرینه باشه، این به کار برده شده. ثم استعملت متدرجاً الى عصر لغویین بلا قرینه فی المجتمع الاسلامی خاصه، سپس به کار برده شده تدریجاً تا عصر لغویین بدون قرینه در جامعه های اسلامی. دیگه انقدر به کار بردن بدون قرینه به کار بردن فقط در جامعه های اسلامی. و عندما قام رواد اللغة بتدوینها لم ینتبهوا الى تطور مدلول مادت غنمه کما ذکرنا. ما الان تو این دو چند صفحه یه سیری از تطور معنای غنمه و مغنم اینجا گفتیم که چجوری بود، اما موقعی که رهبران لغت قیام کردن که تدوین کنن لغت را، متنبه به تطور مدلول ماده لغت نشدن، همونطور که گفتیم. و انتج ذلک، و نتیجه این متنبه نبودنشون این بوده که ان بعضهم لا حذا، و انتج ذلک ان بعضهم لا حذا استعمالها فی المدینه بعد تشریح القمس مثل راغب فقاله، و نتیجه این شده که بعضیا ملاحظه کردن، دقت کردن استعمال این لغت رو در مدینه در بعد از تشریع خمس مثل راغب. اینجوری گفتن، گفتن استعمل فی کل مذفور به من جهت الادا و غیرهم. دقت کردید راغب یعنی یه خود به حقیقت نزدیکتر شده، گفته به کار برده شده در هر مالی که به دست بیاد از طرف دشمن و غیر دشمن. و لا حذا ابن منظور و غیره تارتن استعمالها فی العصر الجاهلی، ابن منظور افریقی که لسان العرب داره و غیر او ملاحظه کردن یه بار استعمالش رو دیدن در عصر جاهلی و گفتن غنمشه یعنی فازبه، گفتن غنمشه یعنی فازبه یعنی یعنی رسید به مال. ول اغتنام انتهاز الغنم، اغتنام یعنی به دست آوردن مالک شدن فایده مطلق. و تارتن این مال مطلق بوده که مطلق استفاده که رسیده بهش غنم و مغنم میگن. و تارتن استعمال ها، یعنی ابن منظور ملاحظه کرده یه بار دیگه استعمال این ماده را فی عصر الفتوح مع قرینه خفیت علیهم و بعدها بلا قرینه، ملاحظه کرده که استعمال شده در عصر فتوحا با قرینه که بر اونها مخفیس اون قرینه، و بعد از اون عصر بدون قرینه. دیگه غنیمت به معنای فقط از جهت دشمن مصرف شده. فقال، و اینجوری گفتن الغنیمتو ما اصیب من اموال اهل الحرب، گفتن غنیمت اونی که به دست اومده از اموال اهل حرب. اینم ابن منظور گفته. پس ابن منظور هر دوشو گفته. و تردد صاحب القاموس فی الغنم و هل هو به معنی الفوز و الفیک لیهما ای انه مشترک بین المعنیین او ان الغنیمته به معنی الفی. و تردید کرده صاحب قاموس اللغه جوهری یعنی در غنم، و آیا او به معنای فوز و فی از هر دو، فوز و فی هر دو، چون فوز و فی هر دو، یا یعنی مشترک از بین دو تا معنا، او ان الغنیمته به معنی الفی، یا غنیمت به معنای فیعه که از طرف دشمن میاد، و سائر و مشتقات الماده به معنی الفوز به شیء، غنیمت به معنای فیعه است، سایر مشتقات ماده یعنی غنم و یغنم و غنم و اینها به معنای فوز به شیء است که به اصطلاح بدون چیز باشه، زحمت باشه. هاکذا خلطو فی تفسیر مادت غنمه، این چنین قاطی کردن در تفسیر ماده غنمه، مباحث قاطی کردن. و ثواب ان نلاحظ تطور مدلول الماده کما ذکرنا و نقول ان ماده غنمه کانت، این چنین قاطی کردن در تفسیر ماده غنمه. و بهتر این است، درستش اینه که ملاحظه کنیم تطور معنای مدلول ماده رو همونطور که ذکر کردیم، و اینجوری بگیم، بگیم چی؟ بگیم که ان ماده غنمه کانت الف فی العصر الجاهلی و صدر الاسلام فی اللغه حقیقتا فی الفوز به شی بلا مشقتن. حقیقت معنای غنمه، حقیقت یعنی چی؟ یعنی در موضوع لهش به کار برده شده. در عصر جاهلی و صدر اسلام در لغت حقیقت بوده در رسیدن به چیزی بدون مشقت، این معنای لغویه. ب بعد نزول آیت الخمس فی الشرع حقیقتان فی ما ظفر بهی من جهت الادا و غیرهم، بعد از این که آیه قرآن نازل شد در شرع حقیقت شد در اونی که به دست بیاد از طرف دشمن و غیر دشمن، یعنی معنای عام هم معنای دوم. الا جنب حقیقت هل لغویه فانها لم تكن منسیه یوم ازاک، البته این در کنار حقیقت لغویش هم بود که فراموش نشد در اون روز، یعنی میدونستن که معنای لغت فقط یکیشه اخصه که معنای فوز به شیء از بلا مشقتین. جیم فی عصر تدوین اللغه فما بعد، در عصر تدوین کتاب‌های لغت و بعد اینجوری شد حقیقتون عند المتشرعه ای المسلمین، متشرعه یعنی مسلمین، اون حقیقت شرعیه بود که دین آورده، اینا حقیقت متشرعه اینا به کار بردن مسلمین. فی عصر تدوین اللغه فما بعد حقیقتون عند المتشرعه ای المسلمین فی ما ظفر بهی من جهت الادا خاصه، به کار برده شد در اونی که از طرف دشمن اومده فقط. و ذالک ایزن الا جنب حقیقت هل لغویه، این در کنار این بود که حقیقت لغویش هم بود، یه دی میدونستن که معنای لغویش همون فوز به شیء بلا مشقته نه. و الا هازا فانا، بنابراین ما وقتی که پیدا کردیم دیدیم مستعملتن کلام، بنابراین ما وقتی دیدیم یکی از مشتقات این ماده رو غنیمت، مغنم، غنمه، اینا رو دیدیم که به کار برده شده در کلام، حتی صدر الاسلام تا اول اسلام به کار برده شده، ینبغی ان نحملها علی معنا لغوی خاصه، سزاوارش که حمل کنیم در صدر اسلام تا صدر اسلام بر معنای لغویش فقط. یعنی چی؟ ای الفوز و بشی بلا مشقته. اگر در کتابی دیدیم قبل از اسلام و در اول صدر اسلام غنیمت به کار برده شده به معنای فوز به شیء است بدون مشقت، و فی غیر ما ظفر بهی من جهت الادا، در غیر اونی که از طرف دشمن به دست اومده باشه. و اذا وجدناها مستعملتن بعد تشریع الخمس عند المسلمین، ما وقتی که یافتیم به کار برده شده بعد از آمدن قانون خمس در نزد مسلمین، اوف تشریع الاسلامی یا عند المسلمین بگیم یا در تشریع اسلامی بگیم، فاما ان يحمل على معنى اللغوي المذكور، اونا رو یا حمل میکنیم بر معنای لغوی که گفته شده بلا مشقتن، او على معناها الشرعي یا به معنای شرعی که اعمه، ای الظفر به شی من جهت الادا و غیرهم، فانها مشترکه بینهما، در تشریع اسلامی مشترک است بین دو تا معنا، یعنی بگیم که غنیمت یعنی اونی که به دست آمده چه بلا مشقت چه بدون با مشقت از طرف دشمن. و ازا وجدناها مستعملتن اندهم فی عصر تدوین اللغه فما بعد فالارجع حملها علی المشهور منها یوم ازاک اندهم، اعنی از ظفر به مال الادا خاصه، خیلی نتیجه عالی گرفته، خدا رحمت کنه آقای عسکری. و زمانی که دیدیم استعمال شده در نزد این افراد در عصر تدوین لغت و بعدش، بهتر این است که حمل کنیم بر معنای مشهور اون روز. بر معنای مشهور اون روز چیه؟ یعنی دستیابی به مال دشمن فقط. یعنی از عصر لغت به بعد باید بگیم که اصل معنا رو اینجوری حساب کردن که غنیمت اون چیزی که فقط از طرف دشمن به دست بیاد. این اینجوری شده. و یتزه مما ذکرنا انا اذا وجدنا اهدا مشتقات هذه الماده مستعمله في الحديث و غیره بعد تشریع الخمس منذ عصر الرسول و حتی عصر الصحابه فلا بد ان نحملها على احد معنيين، روشن میشه از گفته های ما زمانی که پیدا کردیم یکی از مشتقات این ماده رو که به کار برده شده در حدیث و تاریخ، غیر حدیث یعنی تاریخ، بعد از تشریع خمس از زمان پیغمبر حتی تا عصر صحابه، فلابد باید حمل کنیم بر یکی از دو معنا، اما لغوی یا بگیم این غنیمت به معنای لغوی به کار برده شده، ای الفوز به شی بلا مشقتن، یعنی رسیدن به چیزی بدون زحمت. او شرعی از زفر و به شی من جهت الادا و غیره هم. پس معنایه، یعنی الان که ما از عصر لغویون به بعد به کار برده شده، باید بر یکی از این دو معنا حمل کنیم، یا معنای لغوی یا معنای عرض کنم که شرعی، که دستیابی به چیزی از طرف دشمن و غیر دشمن. فین بقی فالحالت و حاضهی، پس سزاوار است با این فضا، فالحالت و حاضهی یعنی با این فضا، پس سزاوار است با این فضا، ان نبحث عند ذاک عن قرینه تدل علی المقصود. برای اینکه دو تا معنا اراده شده، یا معنای لغوی که فوز به شی بلا مشقتن، یا معنای شرعی که معنای اعمه، اگه بخوام یکیشو بگیریم باید حتما قرینه داشته باشیم. پس باید نبحث، نبحث یعنی تحقیق کنیم، بگردیم، بگردیم پیدا کنیم قرینه ای را که دلالت کند بر مقصود. و فی استقراء نال موارد استعمال هذه الکلمه فی ذلک العصر غالبا ما وجدناها مصحوبتا به قرینه حالیه و مقالیه. ما استقرایی که کردیم موارد استعمال کلمه غنیمت را در این عصر، یعنی عصر لغویون به بعد، غالبا پیدا نکردیم قرینه حالیه همراه باشه، مصحوبه یعنی همراه باشه، پیدا نکردیم که همراه باشه با قرینه حالی یا مقالی که تدل علی المعنی الشرعی، که دلالت کنه که این معنای شرعی منظوره که اهم باشه. مع وجود موارد کثیره استعملت فیها فی معناها اللغوی دون با قرینه، با وجود موارد دیگری زیادی که به کار برده شده در معنای به اصطلاح استعمال شده فیها، یعنی در این است در معنای لغویش بدون قرینه، یعنی معنای لغویش که فوز به شیء بلا مشقتن بدون قرینه به کار برده شده. این یکی دو صفحه آخر رو هر چقدر مطالعه کنید خلاصه‌شو بنویسید که تو ذهنتون بمونه، بحث خیلی جالبیه، انشالله داشته باشید. تا سر زه الخمس میگه که ما که استقرا کردیم موارد استعمال این کلمه رو در این عصر، یعنی از عصر لغویون به بعد، غالبا دیدیم قرینه نداره. چون قرینه نداره که دلالت کنه بر معنای شرعی با وجود موارد زیادی که استعمال شده در معنای لغوی، پس باید بیشتر دقت کنیم ببینیم که این به چه معناست، یا معنای لغویه یا معنای شرعیه. قرینه نداره که تعیین کنه کدومه، لذا قاطی پاتیه، شلوغه. به خاطر همین هم ایشون بحث کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.